por así decirlo.
سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانتان هستم. رئیس شورای مهاجرین نروژ میگوید که بحران افغانستان از سوی جهان نادیده گرفته شده است. یان اگلند روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. او افزوده است که به افغانستان برگشته و با شماری از زنان در هرات دیدار کرده است که بدون شوهرانشان به افغانستان اخراج شدند و با فقر گسترده روبروان. اگلند گفته که تاکنون پاکستان 800 هزار افغان را بازگردانده و ایران نیز قصد دارد تا 2 میلیون افغان را اخراج کند. وزارت فوایدامی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه برفباری برخی از راه‌های ولایت بامیان بسته شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس شب گذشته نوشت که در اثر ریزش برف و طوفان‌های وقفه‌ای مسیر کوتل‌های قناق، شاتو و حاجیگک موقتاً برای ترافیک مسدود شده. او افزوده است که پرسنل ریاست فوایدامی طالبان در بامیان در هماهنگی با شرکت‌های قراردادی تلاش میکند که مسیرهای مسدود شده پاکوری و دوباره باز شوند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی سابق ریاست الوزرای حکومت طالبان که حدود 10 روز پیش توسط ملا هیبت الله خانزاده رهبر این گروه به عنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان تعیین شد به کارش رسما آغاز کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس نوشته که مولوی کبیر روز شنبه به کارمندان این وزارت معرفی شد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 مایه قوس در حمله انتحاری که مسئولیتش را داعش پذیرفت در محوطه این وزارت کشته شد. یک محکمه آمریکا حکم کرده که شبکه تلویزیونی CNN به یک سرباز سابق آن کشور 5 میلیون دلار جریمه بپردازد. زاخاریان که متهم شده بود که در انتقال افغانها به آمریکا 10,000 دلار گرفته و پولهای زیادی را از افغانهای به اصطلاح سرگردان به جیب می رسد. بر اساس گزارش ها یانگ که رئیس یک شرکت امنیتی است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان با بسیاری از افغانها کمک کرده تا به آمریکا بروند. زاخاری یانگ از شبکه CNN که این کار او را بازار سیاه خوانده برای اعاده حیثیت شکایت کرده بود. یک هیئت منصفه ایالت فلوریدای آمریکا شبکه تلویزیونی CNN را در این قضیه مقصر دانست. اگر چه CNN اتهام لکدار ساختن نام زاخاری یانگ را رد کرده، اما در ماه مارچ سال 2022 از بازار سیاه خواندن این کار او ابراز پشیمانی کرده بود. انتظار می رود که توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز یک شنبه به اجرا گذاشته شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. کابینه اسرائیل این توافق را اوایل روز شنبه تصویب کرد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه میزبان خلیفه هفتر رهبر نظامی لیبیا بود. هفتر بر شرق لیبیا کنترل دارد. از سپتامبر سال 2021 به این طرف نخستین بار است که آنها دیدار میکنند. دفتر السیسی در اعلامیه گفته است که او در جریان این ملاقات بر تعهد مصر در زمینه تضمین اتحاد و انسجام نهادهای ملی لیبیا تأکید کرد. رئیس جمهور مصر برای ایجاد یک نقشه رای جامعه سیاسی در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به تأخیر افتاده خواستار هماهنگی بین همه احزاب در لیبیا شده است. و اسلام مخاچیف قهرمان ورزش مبارزات آزاد برای دفاع از کمربند قهرمانی امروز یکشنبه با ریناتو مویکانوی برازیلی مبارزه می کند. انتظار می رفت که مخاچیف با آرمان ساروکیان مسابقه دهد، اما سورکیان به دلیل مصدومیت حاضر به رقابت نشد و به جایش ریناتو معرفی شده. مخاچیف اهل روسیه 26 برد و 1 باخت دارد. حریفش ریناتو در 25 بازی برنده و در 5 مسابقه شکست خورده است. هفت و پنج دقیقه صبح وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام پاکستانی از اقدام تازه اسلام آباد در زمینه انتقال کالاهای ترانزیتی افغانستان خبر می‌دهد. یک عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این اقدام را چندان مؤثر نمی‌داند.
تا جایی که برای ما معلومات است، این تنها برای بندر گوادر است و در بندر گوادر افغان‌ها استفاده نمی‌کنند.
در این باره هم برایتان می‌گوییم.
در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک ماه گذشته نزدیک به 20 نشست میان خبرنگاران برگزار کرده، اما برخی از خبرنگاران میگویند این نشست ها سبب شده تا ساحه کاریشان بیشتر محدود شود.
قرار است توافق آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان های اسرائیلی امروز به اجرا گذاشته شود.
میتونه یک آغاز نیک باشه هم به مردم غزه که در این زمستان سرد ما میدیدیم ویدیوها را که چقدر از نداشتن سرپناه، غذا و امکانات اولی زندگی به سر میبردن، هم از تشویش های دائمی که مردم اسرائیل داشتن.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که اسلام آباد تصمیم گرفته که برای انتقال اموال ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه تعویض کند. محمد صادق این اقدام را به نفع تجار و مصرف کنندگان افغان خوانده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره مؤثریت این اقدام اسلام آباد چی میگوید؟ در این گزارش آرش همایون بشنوید.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که الزامیت ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه برای محموله های عمده تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر تعویض کند. محمد صادق خان روز شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این تغییر به طور خاص واردات دیامونیوم فسفت و سایر محموله های بزرگ مانند گندم، بوره و کود کیمیاوی را به افغانستان تسهیل می کند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنین گفته که این اقدام به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک خواهد کرد و یک گام به سوی سهولت در امر تجارت از طریق پاکستان محسوب می شود. آیا این اقدام پاکستان واقعا می تواند به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک کند؟ خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با استقبال از این اقدام پاکستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که قبلا در کراچی از تجار افغان هم بیمه و هم ضمانت بانکی گرفته می شد. به همین دلیل سهولت وجود نداشت، مشکلات زیاد بود و ترانزیت افغانستان از آن مسیر بیش از 60% کاهش یافته است.
تا جایی که برای ما معلومات است، این تنها برای بندر گوادر است و در بندر گوادر افغان‌ها استفاده نمی‌کنند. و اگر این سیستم و این سهولت در پورت قاسم و در کراچی بیاین، اقدام بسیار خوب است و ما این را تقدیر می‌کنیم. اما اگر در گوادر تنها باشه، مشکلات ما را حل نمی‌کنند. و اگر در پورت قاسم و در پورتای کراچی این کار صورت بگیره، پس سر بازار ما هم تاثیر مثبت داره و همچنان سر ترانزیت ما هم در کراچی با پاکستان زیاد میشه.
به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حجم صادرات و واردات افغانستان و پاکستان اکنون به پایین ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. بر اساس گزارش ها در سال 2023 میلادی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 حدود 50% کاهش یافت. بانک جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در یک گزارش مشکل صادرات افغانستان را با پاکستان به تغییر در طرز العمل تجارتی پاکستان و تطبیق مالیات گزاف از سوی آن کشور ربط داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هشدار داده که اگر مقامات پاکستان و افغانستان برای بهبود تجارت بین این دو کشور تلاش نکنند، سطح تجارت بین آنها در سال جاری 2025 نسبت به سال 2024 که نصف شده بود باز هم کمتر خواهد شد. محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حال از تصمیم پاکستان در مورد تعویض الزامیت ضمانت بانکی با ضمانت بیمه از طریق بندر گوادر خبر داده که اخیراً وکرام مصری وزیر دولت هند در امور خارجه با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در حال ملاقات کرد که این دو کشور روابط رسمی دیپلماتیک با هم ندارند. در اعلامیه وزارت امور خارجه هند که بعد از این ملاقات منتشر شد گفته شده که جانبین موافقت کردند که از طریق بندر چابهار ایران برای رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان و فعالیت‌های تجارتی بین دو کشور استفاده شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از خبرنگاران افغان که در نشست‌ها بین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و رسانه‌ها شرکت کردند مدعی‌اند که هدف اصلی این نشست‌ها کنترل محتوای رسانه‌ها، محدود کردن آزادی رسانه‌ها و وارد کردن فشار بیشتر بر خبرنگاران و رسانه‌هاست. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که در یک ماه اخیر دست کم 20 نشست را زیر عنوان هماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها برگزار کرده. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک ماه گذشته نزدیک به 20 نشست میان خبرنگاران و مقام‌های طالبان را به هدف آنچه که هماهنگی و ایجاد سهولت خوانده برگزار کرده، اما برخی از خبرنگاران می‌گویند این نشست‌ها سبب شده تا ساحه کاریشان بیشتر محدود شود. این نشست‌ها و بررسی‌ها که به طور منظم زیر نام هماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها برگزار می‌شود، با توجه به گزارش‌های نشر شده صفحه ایکس یا توییتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، این نشست‌ها در فاصله بین 27 قوس تا 27 جدی در ولایت‌های بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپال، زابل، نیمروز، هرات، پنچیر، لوگر، تخار، دایکندی، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننگرهار، غور، جوزجان و پکتیا برگزار شدند. همچنان از 5 مورد نظارت بر رسانه‌های محلی در ولایات مختلف خبر داده شده است. در خبرنامه‌های مطبوعاتی نشست‌ها آمده که مقام‌های طالبان در دیدار با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها بر لزوم فعالیت رسانه‌ها مطابق با شریعت اسلامی و اصول حکومت آنها تاکید کردند. با این حال، برخی از خبرنگاران که در ولایات مختلف در این نشست‌ها شرکت کردند مدعی‌اند که طالبان با آنها دستور می‌دهند تا مطابق قوانین و اصول حکومت آنها فعالیت کنند. یک خبرنگار در ولایت پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، روز شنبه 18 جنوری بر رادیو صدی گفت:
شون خواهد ما اونی اولان دی پختیکا ولایت دی وندو بتالار که دی بایتر کلتور.
رهبری ولایت و مسئولین رسانه ها یک نشست خودمانی داشتند. تمامی مسئولین رسانه ها را دعوت کرده بودند. پیرامون موضوعات گوناگون بحث و گفتگو شد و یکی از این موضوعات که معاون والی بالای آن تاکید داشت او این بود که هر گزارش که نشر می شود باید به گونه جدی سانسور شود. گزارش هایی که خلاف امارت است به هیچ عنوان نباید منتشر شود. در قدم نخست گزارش را نوشته و بعد با ریاست اطلاعات و فرهنگ آن را در میان بگذارد. بعد از تایید ریاست اطلاعات شما حق نشر آن را دارید.
یک خبرنگار دیگر در بدخشان که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش منتشر شود به رادیو زدی گفت:
نشست هایی که به حساب خبرنگارا دایر میشه و برای بنام حمایت از خبرنگارا یا مثل تمامی از مسائل دیگهشان که یا سوء استفاده میکنن، از یوم یک نامی پوشالیست و تحت از این نام سوء استفاده میکنن و امو مسائل خودشان و خواست های خودشان کوشش میکنن بالا از یا بقبولنن. سناریوی بسیار خاص برای زیانتن که چی رو باید بخش و نشر بگنن، چی رو باید نکنن. دیگه دقیقا نمو موضوعی صورت نگیره که مثل محتسبایشان در شهر و بازار که مردم یادی امرو نهی میکنن در راستای خبرنگاری و بر خبرنگارا هم امو قسم یک امرو نهی وجود داره.
خواستیم تا در مورد این ادعاهای خبرنگاران افغان در ولایات مختلف از علی الله متوکل سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مسئولان این وزارت گفتند به فعالیت‌های رسانه‌ها به اساس منافع ملی و شریعت اسلامی متحد هستند. اما سازمان‌های رسانه‌ای خارج از افغانستان این اقدامات طالبان را تلاشی برای نظارت، کنترل و محدود کردن آزادی رسانه‌ها خوانده و آن را سانسور اطلاعات می‌دانند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه 18 جنوری در صحبت با رادیو آزادی برگزاری چنین نشست‌ها را نگران کننده خواند.
نشست ها و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئولان رسانه ها صورت میگیره در ولایت های مختلف توانسته وضعیت آزادی بیان در داخل افغانستان تغییر بده و باعث افزایش خودسانسوری، باعث انحصار رسانه های داخل افغانستان توسط طالبان شده که در حال حاضر طالبان رسانه های داخل افغانستان در انحصار خود نگه داشتن و محتوای نشرات یا رسانه ها هم دیده میشه که به اساس هدایت و همچنان فرمان هایی که از طرف طالبان صادر شده صورت میگیره.
شماری از فعالان رسانه ای نیز این رویکرد را نه تنها برای آزادی بیان تهدید کننده میدانند، بلکه به گفته آنان چنین تلاش ها میتوانند منجر به خاموشی صدای رسانه ها و نادیده گرفتن واقعیت ها در این کشور شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قطر اعلام کرده که آتش‌بس در غزه ساعت 8:30 صبح امروز یکشنبه به وقت محلی به اجرا گذاشته می شود. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده در باری آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها به توافق رسیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. بیشتر در این گزارش.
نعمان ابو جراد با همسر و 6 دخترش از منطقه بیت هنون در شمال نوار غزه به دلیل ترس از جنگ فرار کرده بودند. نعمان و خانواده‌اش تمام غزه را پای پیاده طی کرده و سرانجام در کمپ پناهندگان در خان یونس مستقر شدند. این خانواده مانند حدود 2,300,000 فلسطینی دیگر منتظر آتش بس هستند تا بتوانند به خانه ها و مناطق اصلیشان برگردند. نعمان به خبرگزاری رویترز گفته است:
ما بی صبرانه منتظر پایان این همه رنج هستیم که بالاخره این ترس، این کشتار، مهاجرت و بی سرپناهی و ایرانی و خونریزی متوقف شود و ما به سلامتی به مناطق و خانه های خود برگردیم. حتی اگر خراب هم باشد برای ما قابل قبول است. ما آماده هستیم که در آنجا خیمه بزنیم، این که به میهن اصلی خود برگردیم و دیگر خبرهای بد را در مورد خانواده ها و دوستان خود نشنویم.
بر اساس توافق میان حماس و اسرائیل انتظار می رود که عساکر اسرائیلی به گونه تدریجی از غزه خارج شوند و آوارگان فلسطینی به خانه های اصلیشان برگردند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. انتظار می رود که از صبح یکشنبه تطبیق اولین بخش از توافق آغاز شود. در مرحله اول توافق 33 اسرائیلی شامل زنان و کودکان و بزرگسالان که بیش از 50 سال سن دارند آزاد می شوند. در مقابل آن صدها فلسطینی زندانی آزاد خواهند شد، قسمی که در مقابل یک گروگان ملکی اسرائیلی 30 زندانی فلسطینی و در مقابل یک عسکر زن اسرائیلی 50 فلسطینی آزاد می شوند. همچنان توافق شده است که روزانه 600 لاری کمک های بشردوستانه به نوار غزه ارسال شود. در خاک مصر صدها لاری کمک های بشردوستانه توقف کردند و در منطقه عبوری سرحدی رفح منتظر ورود به غزه هستند. در دور دوم توافق میان حماس و اسرائیل که مذاکرات در مورد آن به زودی آغاز خواهد شد، همه گروگان‌های باقی مانده آزاد خواهند شد و سربازان اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه خارج خواهند شد. مرحله سوم و نهایی توافق که احتمالاً سالها طول خواهد کشید، شامل بازسازی غزه تحت نظارت سازمان ملل متحد، مصر و قطر خواهد بود و همچنان انتقال اجساد همه اسیران کشته شده و اعضای باقی مانده بدن آنها در این مرحله شامل است. انتظار می رود توافقی که به میانجیگری امریکا، قطر و مصر حاصل شده در نهایت باعث پایان جنگ حدود 15 ماه در غزه شود. پس از آن که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت، حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه آغاز شد. مقامات صحی غزه که تحت نظارت حماس هستند اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل که حتی تا روز شنبه هم ادامه داشت، بیش از 46,000 نفر کشته شدند.
انتظار می رود که آتش‌بس در غزه تا ساعت دیگر آغاز شود. وزارت خارجه قطر گفته که آتش‌بس در غزه ساعت 8:30 صبح امروز یکشنبه به وقت محلی نافذ خواهد شد. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده درباره آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها توافق کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از جنگ در غزه بیش از 15 ماه سپری می شود. عبدالحمید حکیمی با عزیز احمد بارس آگاه روابط بین الملل صحبت کرده و در آغاز از او درباره پیامدهای این جنگ سوال کرده.
پیامدهای بسیار دشواری داشت در منطقه، هم به طرف های درگیر هم به منطقه. من فکر میکنم این جنگ برنده کامل و بازنده کامل نداشت. همه طرف های درگیر به اندازه های متفاوت هم خود را پیروز این جنگ میدانند، هم در این جنگ بازنده هستند. اگر میزان بازنده ها را ما در اینجا اگر بخوایم نشان بگیریم، جمهوری اسلامی ایران، کشور همسایه افغانستان، شاید در صدر بازنده ها باشه، به دلیل اینکه نیروهای نیابتی که در منطقه داشت اینا اکثرا تارمار شدن یا تضعیف شدن. ولی من فکر میکنم در دراز مدت میتونه دولت اسرائیل هم خصوصا حزب بشر اقتدار یکی از بازنده ها باشه در انتخابات های بعدی، به دلیلی پیامد های ناگواری که این جنگ چی به مردم اسرائیل داشت چی به مردم غزه و فلسطین. یکی از پیامد های ناگوار دیگی که در این جنگ آدم میتونه ازش نام بگیره، مردم بی آسیب دیده و خصوصا ملکی های غزه هستن که به شکل بسیار بی‌رحمانه قربانی این جنگ شدن. یکی از پیامد های مهم دیگی که این جنگ داشت، کشورهای عربی منطقه را به شکل از اشکال در دیپلماسی تعامل که منجر به شناسایی اسرائیل شوه و روابط دیپلماتیک برقرار شوه یک مقدار عقب زد و این هم به نوعی از آنها یک شکست دیپلماسی منطقوی اسرائیل میتونه محسوب شوه.
آتش‌بس کنونی که از سوی کابینه اسرائیل هم تایید شده و قرار است که مرحله نخستش با تبادله شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی آغاز شود، چقدر شکننده خواهد بود؟
طبیعتاً میگن آغاز هر آتش‌بسی میتونه آغاز یک جنگ دیگری باشه، اما با توجه به اینکه تمام جنگ‌های خرد و بزرگ دنیا هیچگاهی از راه جنگ حل نشده، از راه زور و فشار و بمباردمان و قوای زمینی حل نشده، پشت میز دیپلماسی حل شده، میتونه یک آغاز نیک باشه هم به مردم غزه که در این زمستان سرد ما میدیدیم ویدیوها را که چقدر اینها از نداشتن سرپناه، غذا و امکاناتی اولی زندگی به سر میبردن، هم از تشویش های دائمی که مردم اسرائیل داشتن اینا نجات پیدا بکنن، خصوصا که او در اسرای باقی مانده که در اختیار گروه حماس هست سپرده شد و تدریجی به خانواده‌هایشان و زندانیان فلسطینی هم آزاد شد و من فکر میکنم یک گام بلند است.
گفتگوی بود با عزیز احمد بارز آگاه روابط بین الملل.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان یک تجربه پرخطر بوده. برخی از این زنان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی مانند خونریزی های شدید هنگام زایمان در خانه و پیامدهای ناگوار آن در سالها پس از زایمان حکایت میکنند. بیشتر در گزارش خالده تحسین بشنوید.
زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان و ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی تجربه پر از خطر است. زنان افغان در مناطق مختلف کشور مشکلات عمده‌ای را از جمله خونریزی های شدید پس از زایمان، عفونت و بیماری ها، بی اختیاری در اطرار و حتی مرگ و میر مادران و نوزادان در زایمان های خانگی را تجربه کردند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند عوامل چون فاصله مراکز صحی، مشکلات مالی و سنت‌های ناپسند سبب شده تا آنان مجبور به زایمان در خانه شوند. یکی از این زنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد تجربه‌های دشوار چند زایمانش در خانه به رادیو آزادی چنین گفت:
ما در خانه که می شتکایم شد بسیار مشکلات دیدم، خونریزی بسیار به تکلیف شده بودم، هیچ نمیتونستم خیسته، بسیار به مشکلات می شتکایم پیدا شد، بسیار به تکلیف بودم، درد چیزا بسیار داشتم، بسیار به مشکلات پیدا شد. اولادای من مشکلات موتر بود، موتر نداشتیم، راه دور بود، از شفاخانه زیاد دور بودیم، از خاطر اقتصادم ضعیف بود و قدم خانه پیدا شد، بسیار مشکلات درد خونریزی چیزا پیدا شد.
ولادت در خانه اغلب به دلایل همچون دوری از مراکز صحی، کمبود قابله در مناطق دور افتاده، محدودیت های مالی و سنت های سخت گیرانه حاکم در خانواده ها رخ می دهد. بانوی دیگر از ولایت پروان که 6 فرزند را در خانه به دنیا آورده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی از تعصبات و سنت‌های سخت گیرانه در خانواده شوهرش شکایت کرد و گفت که با ولادت در خانه مرگ را به چشم دیده است.
ما صاحب 6 طفل شدیم، 3 دختر دارم، 3 بچه دارم. بسیار تفلکایم به سختی پیدا می شد، مردم های بسیار قید بودن، دیگه میگفتن شما باید در خانه ولادت کنین که ما را دکتر نبینه. بسیار در شرایط بعد ما قرار داشتیم، ما به شرایط بسیار سخت ولادت میکردیم.
زنان میگویند که موجودیت دکتران و کارمندان زن در مراکز صحی و کلینیک های ولادی و نسایی برای آنان چه در مرکز شهرها و چه در دهکده های دوردست خیلی ارزشمند است. شماری از زنانی که در شفاخانه ها ولادت کردند از توجه دکتران و پرستاران و امکانات موجود در این مراکز ابراز خوشنودی می کنند. همیرا بانوی است از شهر کابل. او به رادیو آزادی گفت که اگر در شفاخانه ولادت نمی کرد، احتمال زیاد وجود داشت که هر دو فرزند دوگانگیش را از دست بدهد.
بچه یکای در شفاخانه تولد شدن، چون قبل از وقت بودن، اردوش به اکسیژن بر ماشین در همه چیز ضرورت داشت، بسیار دیر در ماشین ماندن، اونه یک شفاخانه بردم از دست دادم، دلیش که در ماشین بود دو ماونه تاله از شکر، دکه شفاخانه بسیار خوب است.
دکتران هم میگویند که خانم های باردار بهتر از هنگام زایمان به مراکز صحی مراجعه کنند تا خودشان و نوزادشان از خطرات احتمالی محصون بمانند. دکتر آمنه هاشمی متخصص امراض ولادی و نسایی در پیوند به موضوع به رادیو آزادی گفت مادران برای بررسی فشار خونشان، کنترل اکسیژن طفل، مطمئن شدن از مضروب نبودن مجرای تنفسی طفل، همچنان جهت جلوگیری از خونریزی مادر و ولادت طبیعی لازم است به مراکزی که خدمات تخصصی ولادی و نسایی ارائه می شود مراجعه کنند.
خونریزی های قبل از ولادت می باشه که به مادر کشنده می باشه، چنان به طفل و در زمان ولادت هم جاماندن سر طفل در رای قنات ولادی منتظره شده، سبب ایجاد فستول یا یک سوراخ در بین مثانه و محمل میشه که مادر انترال خود کنترل کرده نمیتونه، دستش پیش می یا شانش یا به پای می باشه، سبب خونریزی بسیار شدید میشه، باقی ماندن پارچه پلاسنتا در هم سبب خونریزی های شدید میشه که باعث مرگ مادر میشه.
در همین حال بسیاری از زنان افغان پیش از این گفتند که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنها و بسته شدن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، همچنان بسته شدن مؤسسات عالی و نیمه عالی طبی بر روی زنان
در آینده نزدیک زندگیشان را بیشتر متاثر خواهد کرد. این زنان میگویند که با بسته شدن این مؤسسات خانم‌های باردار که نیاز به مراکز صحی و مراقبت کارمندان زن و دکتران زن دارند با مشکلات جدی روبرو میشوند، زیرا ولادت این خانم‌ها در خانه خالی از خطر نیست. با آنکه حکومت طالبان همواره از تامین حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام سخن رانده است، اما مدت پس از تسلط دوباره افغانستان پوهنتون‌ها و اخیراً مؤسسات نیمه‌عالی طبی را هم بر رخ دختران و زنان در افغانستان بستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 ماه پیش با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که در هر 2 ساعت 1 مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان خود را از دست می‌دهد. پیشتر از این سازمان